الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. دیروز جلسه قبل یک مطلبی رو مطرح کردیم و توضیح دادیم و اون مسئله دهم بود. گفتیم اگر کسی دیگری را تو آتش انداخت آیا قصاص دارد یا نه؟ امام رحمت الله علیه فرمودن متفاوته. گاهی در آتش انداخته او را و اصلا توان بیرون آمدن را ندارد. اینجا یقینا قتل اسناد داده می شود به این ملقی که انداخته او را در آتش. قتل عمد است، قصاص دارد. صورت دوم مسئله این است که در آتش انداخت میتوانست بیاد بیرون ولی نگذاشت بیرون بیاید، اینجا هم عمده. صورت سوم مسئله این است که شخصی که در آتش افتاد می توانست بیرون بیاید ولی سستی کرد، تأمل کرد و خودش بیرون نیامد. امام فرمودن اینجا نه قصاص دارد و نه دیه دارد. خب این مسئله همین صورت سوم. خوب طرح مسئله رو دقت کنید، صورت مسئله رو. او را در آتش انداخته است، کسی که تو آتش افتاده می توانسته است بیرون بیاد ولی عمدن با سستی و تنبلی نیامد بیرون تا مرد. امام فرمود قصاص ندارد، دیه هم ندارد. مسئله ای را صاحب جواهر رحمت الله تعالی علیه ادعا کرده و نقل کرده است که باید اون مسئله را بررسی کنیم و با همین صورت مسئله مقایسه کنیم ببینیم بین اونها فرقی وجود دارد یا ندارد. و آن مسئله این است: اگر شخصی دیگری را مجروح کند، زدش، حالا یا با لوازمی زد که مثلا چاقو زد بهش، کارد زد بهش یا چوب زد بهش و علی کل حال او را مجروح کرد، این آقایی که مجروح شده می توانست خودش را درمان و معالجه بکند ولی درمان نکرد، معالجه نکرد و مرد. ملاحظه کنید، شخصی دیگری را مجروح کرده است، کتک زده است، کتک شدیدی زده است که اون طرف خلاصه نیاز به معالجه داشته و طرف معالجه نکرد خودش را و مرد. در اینجا علما بعضن گفتن که دیه دارد، بعضی گفتن قصاص دارد. حرف ما این است که این مسئله با همین انداختن در آتشی که میتوانست بیاد بیرون، آیا این دو مسئله با هم فرق دارد یا فرق ندارد؟
بله بیگناه
بیگناه
میشه
نه بیگناه خب بله، ولی امام اینجور فرموده، این توضیح دادم، حالا بازم توضیح میدیم. ببینید ادعا کرده صاحب جواهر رحمت الله علیه فیه الاتفاق علی الزمان، صاحب جواهر ادعای اجماع کرده است که اگر کسی دیگری را مجروح کرد و اون طرف می توانست خودش را معالجه و مداوا کند نکرد. صاحب جواهر ادعای اجماع کرده است که کسی که جرح و ضرب وارد کرده ضامن است. هوه انهو معتر چه فرق می کند؟ فرق دارد بین این دو مسئله یا نه؟ بعضی گفتن که فرق دارد. فرق چیه؟ فرقش اینه که در باب این که تو آتش انداخته و میتوانست است بیاد بیرون، مثل این که دو تا کنده آتش بوده تا خودش هول میداد رفته بود بیرون، هیچ اتفاقی هم نمیافتاد، خودش مانده و سوخته و مرده است. اینجا قتل به خود این آقا، یعنی اون کسی که مرده، قتل و موت به خودش اسناد داده میشه، چون خودش بیرون نیامده از تو آتش، میتوانست، هیچ مشکلی نداشت، موت به خودش منصوبه. اما در مورد جرح درست معالجه نکرده است، ولی موت به کی منصوبه؟ با واسطه به کسی که جراحت رو وارد کرده، به کسی که ضربه رو وارد کرده. خلاصه فعلی انجام داده است که نتیجه اش مردن بوده است، لذا این موت به ترک معالجه به خود این میت نسبت داده نمی شود. میگویند در اثر جراحتی که فلانی وارد کرد کشته شد و از بین رفت، پس در مورد القاء فی النار موت به خود کسی که در آتش مونده نسبت داده میشه، در مورد جر به مجروح موت نسبت داده نمیشه.
خب مگه دیوانه باشه به الله، هر کسی که عقل داشته بشه بالاخره تلاشونو بیا بیرون.
خب بله،
خودش عمدن به سکفس بوده،
حالا شاید همون دیوانه بود برش، حالا دیگه فرضش اینه. شما فرض مسئله رو بگید، فرضش آیا عاقلانه نیست یک نکته دیگریست، اما فرضش اینه. بله، این یک مطلبی را گفتن و در اینجا صاحب جواهر این مطلب را گفته و این مطلبش واضحه، به خاطر اینکه در حقیقت این کسی که تو آتش مونده، بقای در آتش عامل قتل است، نه انداختن در آتش. انداختن در آتش عامل قتل نیست، بقا عامل قتله. بقا کاری کیه؟ کاری این آقایی است که خودش مانده، و الا بقا کار قاتل و کار کسی ملقی نیست. این مطلب را فرمودن. مطلب دوم، صورت دیگر مسئله که دیروز بیان کردیم جلسه قبل، این بود که اگر کسی در آتش افتاده و مرده، نمیدانیم قدرت بیرون آمدن داشت یا نداشت، امام فرمودن در اینجا چی هستش؟ بازم اثبات قصاص و اثبات دیه نمی شود. اینو فرمودن. علامه در کتاب قواعد در این مسئله ای که نمیدانیم وضعیت چیست، فرمودن عدم و ثبوت القصاص در کتاب قواعد اینجور فرموده است: و ان ترکه فی نار فتمکن من التخلص من حال قلت اول کونی فی طرفها یمکن الخروج به ادنا حرکتن. فرموده اگر او رو در آتش انداخت و قدرت از تخلص جاست به خاطر قلت نار، یا به خاطر اینکه این شخص در کنار آتشه، در وسط آتش نیفتاده، میتواند با کوچکترین حرکتی از آتش بیاد بیرون، ولی خارج نشد، قصاص ندارد و فی الزمان لدیت اشکالون، دیه هم آید دارد یا نه اش محل اشکال اقربه از سقوط. و بعد فرموده است ان علم انه ترک الخروج تخاذلن ولو لم یا ذالک، اگر بدانیم که خروجش چیه تخاذلن بوده او قصاص ندارد، ولو لم یعلم ذالک زمنه، ولی اگر علم نداریم که میتوانست خارج بشه یا نه زامن است. و این قدر علل خروج لعلن النار قد ترقبه و تدهشه و تشنج اعضاو بالملاقات فلا یزفر به وجه تخلص، بله به وجه مخلص. اگر اینجور باشه قدرت بر خروج داشته ولی وقتی تو آتش افتاد یک مرتبه وحشتش برداشت، اصلا قدرتش از دست داد، قدرت تصمیم گیری نداشت، اینجا چی؟ بعد مفصل مرحوم مرحوم علامه فرموده از در صورت شک، بله در صورتی که علم به تخاذل و سستی داری دیه ندارد، ولی اگر شک داری دیه دارد. شهید ثانی در مسالک فرموده قصاص دارد، گفته از سبب المقتضی للزمان و هو الالقا متحققون. این آقا این شخص تو آتش انداخته ننداخته اینش که مسلمه، خب ولی شک داریم که آیا مسقطی آمده است یا نه، شک داریم، پس بنابراین این آقا با اینکه دیگری رو تو آتش انداخت به مجرد انداخت ضامنه، حالا یا قصاص یا دیه، ولی نمیدانیم مسقطی آمد یا نه، یعنی سستی تخاذل اینا انجام داد یا نه، اصل عدم وجود مسقط است. فرموده در اینجا چه کار میکنیم؟ با شک در مسقط یعنی قدرت بر خروج با تهاون، بنابراین ولای از قتل حکم به ثبوت اصل القدره، شما باید علم به تخاذل داشته باشی، در موردی که شک داشته باشی زمان با حال خودش باقی است. لاحتمال ان یعرض له، چون احتمال دارد که عارض شده بر او چیزی که موجب عجز بشه، مثل ترس و وحشت و تشنج و امثال اینها. پس بنابراین شهید رحمت الله علیه میفرماید جایی که مسئله علم داری واضح و روشن است، میدانید که این آقایی که تو آتش افتاده عمدن نیامده بیرون، اینجا زمانی نیست یا قصاص هم نیست، اما جایی که نمیدانی عمدن بیرون آمده نیامده است یا نتوانسته است، اصل القاء فی النار مقتضی هست برای چی؟ برای زمان. حالا زمان قصاصی یا دیه ای، بعد نمیدانید که آیا مسقطی آمد یا نیامد، از این است که چنین مسقطی نیامده باشه. این مطلب را مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه بیان فرموده. در جواب شهید ثانی بعضی گفتن کی گفته مجرد انداختن در آتش مقتضی زمان است؟ نخیر، در صورتی که در آتش بیندازد او را و او قدرت بر خروج نداشته باشد یا مانع از خروجش شود، در این صورت مقتضی وجود دارد. اما اگر این مانع نشده یا نمیدانی که قدرت بر خروج دارد یا نه، اصل اقتضای زمان محل تأمل و اشکاله. مطالبی را دیگران هم در این مطلب فرمودن، ولی در این حال باید گفت اگر قتل به ملقی اسناد داده می شود قصاص است، حداقل دیه است، و در جایی که به ملقی قتل اسناد داده نشود یقینا هیچ دلیلی نه بر زمان داریم، دلیلی نه بر قصاص داریم نه بر دیه. چرا؟ چون قصاص برای کسی است که قتل اند انجام داده باشه، قتل انجام داده باشه، نمیدانیم قتل انجام داده یا نه. دیه بر عاقله کی واجب میشود؟ وقتی که این قوم خیششان قتل خطعی انجام داده باشه، پس باید قتل انجام داده باشد. در این مورد نمیدونیم قتلی هست یا نی. شبه عمد دیه بر قاتل واجب است، این در صورتی است که قتلی انجام داده باشد. شما در صورتی که نمیدانی این قتل با آقای ملقی اسناد داده میشود یا نه، اصل مقتضی ثبوت دیه محل تأمل از قابل اثبات نیست و آن اسناد قتل به این شخصه. پس فرق است. حالا این مطلب مورد شک بود، موارد تردید، و علی کل حال مسئله با مسئله قبلی کاملا تفاوت داره. این مطلب در ادامه مسئله قبلی بود. مسئله یازدهم، لو القاه فی البحر و نحوه فعجز عن الخروج حتی مات او منعه عنه حتی مات قتل به و مع عدم خروجه عمدن و تخاذلن او شک فی ذلک فحکمه کالمسئلت السابقه. مشابه این که کسی رو در آتش بیندازن، مسئله مشابهش این است که کسی رو در دریا بندازن. یه وقت در دریا که انداختن شخص را اصلاً قدرت بیرون آمدن ندارد، خود این انداختن در دریا موجب میشه که قتل به این آقای ملقی اسناد داده بشود و عمد است. یا قدرت خروج دارد ولی این آقای ملقی نمیگذارد بیاد بیرون، بازم قتل به اون نسبت داده میشود، عمد است و قصاص ثابت است. ولی اگر چنانچه تو دریا انداختنش، خودش گفته حالا که ما رو توی دریا انداختن باید یک مقداری شنا کنیم و بمانیم، خلاصه مرد، اینجا به خود این آقای میت قد اسناد داده میشه، به ملغی اسناد داده نمیشود، چون توان بیرون آمدن داشت. و اگر شک داشته باشیم که آیا توان خروج دارد یا نه، این مسئله سابق است، یعنی اصل این که قصاص ثابت بشه، قصاص برای چیه؟ قتل عمدی. اینجا نه قتل به این آقا اسناد داده می شود نه عمد است، چون خودش با سستی نیامده بیرون. مشابه مواردی که برای چیز هست، شنا میرن، ممکنه در یک جای بود بیشتری باشد، خب کسی خودش نیامد بیرون، اگر این احتمال بود دیگه مثل مسئله قبلی قصاص و زمان ندارد. در مورد شک همان تفصیلی است که ما در جلسه قبلا به او اشاره کردیم، گاهی از او را رفته انداخته در مثلا استخری که 4-5 متر عمق دارد و این آقا را هم که انداختن قدرت شنا ندارد یا شنای کمی قدرت دارد، اینجا قرائن و شواهد گواهی می‌دهد که نسبت قط به ملقی همچین بی حساب کتاب نیست. ولی اگر هیچ شرایطی از این قبیل نداشت و اثبات اسناد قط به ملقی امکان پذیر نبود، لذا حکم به عدم قصاص و عدم زمان می‌کنیم. ولو اعتقد انه قادر على الخروج لكونه من اهل فن السباحه، اگر این آقایی که دیگری رو تو استخ انداخت، تو دریا انداخت، این شخص میگه این قدرت بر خروج دارد، علم دارد به قدرت بر خروجش، چرا؟ چون خودش چیه؟ نجات غریق است، انواع و اقسام شناها را بلد است. فالقاه، بعد انداخ او را توی دریا، ثم تبین الخلاف، بعد معلوم شد نه بابا این شنا بلد نبوده است، بله شنا بلد نبوده است، لذا تا تو دریا انداخته. ما سرخص بودیم، یک پسر یکی از مسئولین بود، اصفهانی بودن، گفتم سید رضا بلدی شنا کنی؟ تا گفت تا وقتی غرق نشدم که یک کاری میکنم، تا وقتی که غرق نشدم. این فکر میکرد شنا کردن بلد است، بعد معلوم شد که شنا کردن بلد نبوده. اینجا قصاص ثابت میشه یا نه؟ چون علم داشته است و این که این شخص شنا بلد است، قتل عمد نیست، ولی قتل به او نسبت داده می شود خطئاً، لذا دیه ثابت است ولی قصاص ثابت نیست. قصاص ثابت نیست چون عنوان قتل عمدی صرف نمی کند، و اما دیه هست چون قتل به او خلاصه نسبت داده می شود ولو خطئاً. بله؟ اگه قصد قتل داشته باشد که معلوم میشه عمده، او که معلومه. نه، این فکر میکرده این شنا بلده است، شوخیش گرفته انداختش تو دریا. خب گفتن که آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نمودان خود پرست، گفت هیچ از نحو دانی؟ گفت لا. گفت نصف عمر تو شد بر فنا. از کشتیبان پرسید که نه بلدی؟ گفت نصف عمرت فناست. باد کشتی را به گردابی فکن، رو به نحوی کرد با بانگ بلند، گفت هیچ دانی آشنا کردن؟ بگو. گفت لی از من تو سباهی مجوی. گفت کل عمرده نحوی فناست، چون که کشتی غرق در گرداب هاست. گفت کل عمرده نحوی فناست، چون که کشتی غرق در گرداب هاست. این سخن را مولوی این شعر را گفته میدانید غرض دارد ها، شعری که گفته بی غرض نیست. این شعر مولوی را یک شعری از حکیم سنایی او را تفسیر می کند. یعنی چی؟ حکیم سنایی می گوید ای هواهای تو خدا انگیز، وی خدایان تو خدا آزار. ای هواهای تو خدا انگیز، وی خدایان تو خدا آزار. ره رها کرده ای از آنی گم، از ندانسته ای از آنی خار. علم که از تو ترا نبستاند، جهل از آن علم به بود صد بار. علم که از تو ترا نبستاند، جهل از آن علم به بود صد بار. اونم مثنوی گفت آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نمود آن خودپرست. یعنی چند تا کلمه یاد گرفته بود، فکر میکرد چه خبره، فکر میکرد چه خبره. حکیم سنایی میگوید علم که از تو ترا نبستاند، جهل از آن علم به بود صد بار. ده بود آن نه دل، که اندر وی گاو و خر باشد و کلاب و اغار. دلی که یه حرفا اونجا هست اون دل نیست که، ولی دل اون ده هست، چون گاو و خر و امثال اینا کاه و گندم را در ده نگه میدارن، در دل که نگه میدارن. ده بود آن نه دل، که اندر وی گاو و خر باشد و کلاب و اغار. کی در آیت فرشته تا نکنی سگز در دور و صورت از دیوار. تو روایت آمده خانه ای که سگ باشه فرشته وارد اون خانه نمیشه، خانه ای که عکسهای زیروح باشد فرشته داخل اون خانه نمیشه. کی در آیت فرشته تا نکنی سگز در دور و صورت از دیوار. این نفس خودبین اگر بماند خدا ندارد، ممکن است در ظاهر ما همیشه اسم خدا رو ببریم، ولی در حقیقت هوا هست. خیلی هم قشنگ و زیبا اسم خدا رو ببریم. ابن سعد در کربلا گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. به اون لشکر یزید ابن معاویه گفت لشکر خدا سوار مرکبها بشید، شما را به بهشت بشارت. درسته، این خیلی مهمه. کی در آیت فرشته تا نکنی سگز در دور و صورت از دیوار. تا خوی سگی در تو باشد فرشته وارد اون قلب نمیشه و خدا وارد اون قلب نمیشه. قلبی که خدا وارد نشده مرده است. به قول حافظ هر آن که نیز در این بزمگه زنده به عشق، بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید، نمرده به فتوای من نماز کنید. خیلی مهمه دانش ما، علم ما، فقه ما، اصول ما، عقاید ما، احکام ما، منطق و اصول ما. ممکنه همینها علوم شیطانی باشد، ممکنه دستاویز شیطان باشد. کی دستاویز شیطان می شود؟ وقتی هرچه درس بخوانیم تکبر ما، منیت ما بیشتر و بیشتر بشه. بیشتر و بیشتر. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. خدا حفظ کنه های قرائتی می فرمود خدا گاهی عالم بی عمل لا گفته علاق کمثل الحمار، گاهی عالم بی عمل لا گفته سگ کمثله کمثل الکلب، و گاهی گفته که هم علاق و سگم نیست. قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. اهل کتاب شما هیچ چی نیستید مگر وقتی که عمل به تورات کنید، مگر وقتی عمل به وظیفه کنید. یعنی حیف است که بگن سگ، حیف است که بگن الاغ، اونم نیست. ممکنه اون روز قیامت اون حیوان هم شکایت. خیلی مهمه. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله تعالی علیه می فرموده است به این که اخلص العمل، اخلص حدیث این، اخلص العمل فإن الناقد بصير بصير. عمل رو برای خدا خالص کن، چون کسی که میخواد نقد بکنه یعنی خدا، بصير بصير، همه چیز رو میدونه. در رابطه با احسان به پدر و مادر قرآن میفرماید که باید احسان کنی، بعد میفرماید خدا میدونه تو قلب شما چی میگذره. ها به ذات صدور، عالم به ذات صدوره. یعنی گاهی در ظاهر آدم پدر و مادرش احسان میکنه، اما در قلبش میگه دیگه تا کی زحمت بکشه، بله تا کی اینها پیر شدن، تا کی میخوان باشن. آخه درسته؟ گاهی اینجوری میگه، گاهی میبرش به خانه سالمندان. این خانه سالمندان هم میبره همینه دیگه، یعنی اصلا میل ندارد که او را احترام کنند. من خیلی وقتا این شعر سعدی تو ذهنم هست، به نظر من شعر جالبی است. من به خود سعدی کار ندارم، گاهی برای بچه هم خوندم. جوانی سر از رأی مادر بتافت، دل دردمندش به آذر بتافت. گوش نکرد، اعتنا نکرد، حالا یک مقداری معلومات دارد، مادرش بی سواده یا کم سواده، فکر میکرد چه خبره. جوانی سر از رأی مادر بتافت، دل دردمندش به آذر بتافت. چو بیچاره شد پیشش آورد مرد، دیدی هیچ راه نداره، گهواره را آورد. تو چو بیچاره شد پیشش آورد مهد، که ای سوس مهر فراموش عهد. نه در مهد نیروی حالت نبود، مگس راندن از خود مجالت نبود. تو آن کودک از مگس رنجه ای، که امروز سالار و سرپنجه ای. حالا سوادش کمتره یا نیست، اصلا سوادی نداره، که گاهی اون بی سواده از با سواده بهترن، بهترن، درست عملشون میکن. بعد حالا آدم بگه که ما میفهمیم بقیه نمیفهمن. خدا میفرماد وقفز لهما جناح الذل من الرحمه. نسبت به پدر و مادر جایی اونجا رسیدید باید متواضع باشی، شنات منداز پایین، من معنا ندارد اونجا، باید این منیت رو کنار بگذاری. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و جنبنا اما لا تحب. اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد و آل محمد.